با دی ان ای گرفت
کتابا بگیم 27/11/93 درس فقه
ربی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنبیه سوم نکته سومی که باید متعرض بشیم داستان این است که آیا احیا سبب ملکیت رغبه ارض می شود یا احیا فقط احقیت می آرد؟ آیا اگر کسی ارض میته‌ای را احیا کرد من احیا ارضم میتتن فهی له مالک ارض به حیث که اگر این احیا روزی روزگاری زمان خودش یا اولادش یا نوادگانش این احیا از بین برود آیا بازم زمین رقبه ارض در ملکیت این شخص یا ورثه شخص باقی میماند یا اینکه نه احیا ملکیت نمیارد احیا احقیت به تصرف میارد بنابراین مادامی که احیا باقی است این شخص محیی یا ورثه او احق به تصرف در این ارض هستند و ازا این که زالت الاحیا احیا زائل شد اون وقت بعد از زوال احیا بفرمایید که دیگه اینا هیچ حقی به این زمین ندارن اگر دیگران بخوان می توانند دیگران بیان زمین را احیا کنند و اونا احقیت پیدا می کنند و اگر احیا از بین برد هیچ لازم هم نیست استیزانه از اونا بکنند یا مالی را به اونا بدن یا حقی را به اونا نه اصلا حقی دیگه بر این عرض ندارند حقشون اون وقتی است که احیاءشون باقی باشد اگر احیاءشون از بین رفت دیگه حق و حقوقشون هم نسبت به زمین از بین رفته است و بنابراین دیگران میتونن بیان احیا کنن این دوتا مبنا این دوتا مبنا ثمره عملی دارد در موات بالعرس یعنی اون مواتی که سابقه احیا دارد یه محیی آمده است ارض رو احیا کرده سالیانی روش کار کرده مرتب کرده حالا زمان خودش یا زمان اولادش یا زمان نوادگانش که زمین به اینا منتقل شده است اون احیا آثارش از بین رفته اون آثار احیا از بین رفته است توجه فرمودید خب آثار احیا که از بین رفت اگر گفتیم زمین در داخل شده است رقبت الارض داخل در ملک محیی شده این رقبه رو مالکه آثار احیا از بین بره بازم این مالک حالا خودش باشد یا ورثش باشد در تملک اینا باقی است بنابراین یکی دیگه بخواد بیاد احیا کند حق نداره زمین مالی ایناست دیگری حق احیا ندارد مگر از اینا اجازه بگیرد یا مگر زمینو بخرد از اینا درست شد؟ خب این در جایی که ما رقبه رو بکنم ملک محیی میشه اما اگر گفتیم نه احیا برای محیی ملکیت رقبه ارض رو نمیارد احقیت در تصرف میارد احقیت در تصرف یعنی این حق تصرف در این ارض رو دارد دیگران ندارند خیلی خوب تا کی این احقیت تصرف هست مادامی که احیاءش باقی باشه مادامی که احیا باقی است، حقیقت تصرف وجود دارد. احیاش اگر زائل شد، دیگه حقیقت تصرفش هم از بین رفته. این مواد، چون دیگه احیا زائل شده، شده مواد، این مواد بلعرز برمی گردد میشد مثل مواد بلعصل. مواد بلعصل مال امام بود، این مواد بلعرز اینجوری بناهن بر داستان احقیت، اینم داخل در مواد بلعصل میشد. دوباره هر کی بلند شد اومد احیا کرد، او احق به تصرف است. و احیاء ثانی احتیاج به استیزان از اول ندارد. اول دیگه هیچ حقی اینجا ندارد. این دو تا احتمال، بلکه دو تا قول در مقام است. البته اقوال در این مسئله را تو آرا جلد 3 اونجا برای شما نوشتیم. 8 قول در مسئله است آقای فرو. 8 قول رو من برای شما سریع مرور میکنم، فقط تفصیلش رو آیون مراجعه کنن اونجا. آرا جلد 3 صفحه 453. قول اول این است که آثار احیا اگر از بین رفت، خود رقبه ارض انتقال به محیی پیدا کرده. بنابراین آثار احیام از بین برد، رقبه ارض مال محیی است و بعدم مال اولادش است و باقی میماند. این قول اوله. بقاء الارض علی ملک صاحبها، یعنی ملک اون کسی که احیا کرده است، مطلقا میخواد آثار احیا باقی باشد، میخواد آثار احیا از بین رفته باشد، میخواد محیی مسلمان باشد، میخواد محیی کتابی باشد، میخواد کافر و مشرک باشد، میخواد بفرمایید که زمان حضور امام باشد، میخواد زمان غیبت امام باشد. مطلقا صاحب جواهر به ورثش، بله دیگه، وقتی ملک خودش شد، هرچی را که مالک باشد بعد موتش به ورثش منتقل بشه. این اختیار شیخ است تو مبسوط، قاضی ابن براج در محذر، ابن ادریس در سرائر، یحیی ابن سعید هلی، لیس فی الناس فقیه مثل یحیی ابن سعید، بله، صاحب جامع الشرایع، علامه در تحریر، شهید در دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد. اینا میگن باقی بر ملکش است، اگه خودش هم مرده باقی بر ملک وارثش است. بلکه بله، بلکه قیل میگد، قیل کیه؟ قیل سید جواد عاملی صاحب مفتاح است. میگه خلافی در مسئله تا قبل از فاضل تو تذکره نیست. قبل از فاضل علامه در تذکره این مسئله خلافی نیست. خب قول دوم میاد تفصیل میگذارد بین اونی که کسی مالک بشود به احیا، یا مالک بشود به شراء و وراثت و هبه و اینا. یه تفصیل قول دوم میگه اگر محیی خودش احیا کرده است و مالک شده، یه حکم داره. اما اگر محیی احیا کرد فروخ به یکی دیگه، کسی مالک زمین شده است به شراء یا به مصالحه یا به اینکه هدیه قبول کرده است، ترجمه رو، به او هبه شده است یا بفرمایید به وراثت بهش منتقل شده، گفتن اینا با هم فرق داره. خب این تفصیل گفته شده از عبارت وسیله است، وسیله ابن حمزه. شهید در مسالک و در روزه اینو اختیار میکند. بعد این که حکایت میکند این را از جماعتی که یکی از اینا جناب علامه است در بعضی از فتاواش تو تذکره میل به این پیدا کرده علامه، در کفایه، کفایه سبزواری میگه انهو اقرب، در مفاتیح میگه انهو اوفق بالجمع بین الاخبار، جامع المقاصد میگه این قول مشهور بین اصحاب است. چه میگه این قول؟ میگه آقا اگر خودش احیا کرده و آثار احیا از بین رفت، زمین بر میگردد به مواد. اما اگر خودش احیا کرد، آثار احیا بود، مرد، به چاش ول کردن زمینو، بعد مرگش زمین به حال مواد در آمد، اون در ملک اولادش باقی میماند. متوجه شده؟ یا اگر کسی اومد ازش خرید، خریدار شد مالک، خریدار که شد مالک دیگه زمین رو رها کرد، آثار احیا از بین رفت، بازم در ملکیتش باقی میموند. این تفصیل. تفصیل سوم این است که میگه عملیه احیا موجب ملکیت رقبه ارض میشود اگر به اذن امام باشد، اما اگر به اذن امام نباشد فقط موجب اولویت در تصرف میشه. خب این تفصیل فقط تو اراضی انفال جاری میشه، که اراضی انفال است که اختیارش دست چیه؟ دست امام است. خب این قول اختیار شیخ است در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، درست شد؟ میگه آیا احیا که کرده به اذن امام احیا کرده یا بدون اذن امام؟ خب ما حالا نگاه کنید مسئله رو تو آرا، اونجا گفتیم همین که امام آمد فرمود من احیا ارزن میتتن فهیه له، این اذن چیه؟ این اذن عامه. من احیا ارزن میتتن فهیه له، این اذن عامه، یعنی هر کی من. حالا تفصیل میرسیم، بله، بین مسلم و غیر مسلم اونم عرض بود. خیلی خوب، پس بنابراین این اذن عام صادر شده و این اذن عام باقیست از حالا الی یوم القیامه، باقیست الا در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر حضرت آمدن اذن رو برداشتن، اون حسابش دیگر، او دیگه هم دست خودش است، میتواند اذن عام رو دیگه پاکی به تعطیلش میکنه. و الا ما این اذن عام رو داریم از حالا الا زمن ظهورم داریم، مگر حضرت بعد ظهور حکم به خلافش صادر کنه. قول چهارم همین قول سوم است، الا این که داستان اذن را میگد این اذن مختص به زمان حضور امام است. توجه میفرماییم؟ مختص به زمان، بله، میگد انحصار دارد به زمان حضور فقط و در زمان غیبت احیا فقط برای شما اولویت میاره. اگر امام حاضر رفتی ازش اجازه گرفتی، زمان امام صادقه، امام حاضره، رفتی اجازه، آقا من میخوام برم فلان جا رو احیا کنم، آقا گفت برو احیا کن، رفتی احیا کردی، میشی مالک، یعنی اذن عام قبول نداره. اما اگر در زمان غیبت است، امام که نیست که تو اذن بگیری که. بنابراین اگر رفتی احیا کردی بدون اذن امام است، بنابراین وقتی بدون اذن امامه فقط برای تو چی میاره؟ اولویت میاره. ای قول چارو، محقق در شرایع و مختصر، علامه در تذکره و تحریر و قواعد میگه. قول پنجم این است که گفته بشود من المحتمل، این که گفته بشد به عدم خروج رقبه ارض از ملک محیی به مجرد موت، یعنی زمین که موات بشود از رقبه، از ملکیت محیی خارج نمیشه، اما یعنی زمین رو احیا کرد شد مالک، رها کرد زمین دوباره شد مواد، میگه بازم در ملکش باقی است، مگر یکی دیگه بیاد برد روی این زمین، زمین رو احیا کند وقتی که این زمین رو احیا کرد، غیر آمد و احیا کرد، او دومی میشد مالک. متوجه شدی؟ این نه، رو این قول نه. این میگه شما، حالا عرض میکنم، میخواد بگم، این میگه محیی آمد احیا کرد میشه مالک، آثار احیا از بین رفت، زمین دوباره شد موات، این بازم مالکه. اما اگه دومی آمد و ترکتور آورد و بفرمایید مقنی آورد و چار رو دوباره کند و شخم زد و زمین رو احیا کرد، دومی اگر آمد این کارو کرد احیا کرد، دومی میشد مالک. خب چکار بکنیم ملکیت این دوتا را، دوتا مالک؟ میگه توجیه میکند که جمع میکنیم بین استصحاب ملکیت اول و اونی که دلالت میکند بر ملکیت ثانی به احیا. خب چون من احیا ارزن میتتن فهیه له شامل، حال دومی هم میشه. میگه خیلی خوب، جمعش اینه، میگم اون محیی اول که زمین رو احیا کرد و در ملکیتش وارد شد، این زمین در ملکیت او باقی است تا قبل از احیاء دوم. محیی دوم اگر آمد و احیا کرد، دیگه داخل میشد در ملکیت محیی دوم، به احیا داخل در ملکیت دومی میشه. این قول پنجم. قول ششم میگه بر کسی که احیا کرده از زمین را، زمین در ملک مالک اول یعنی محیی اول باقی است، اما دومی هم میتوند بیاد احیا کند. زمین را احیا کرد مالک شد، رها کرد زمین شد مواد، میگه بازم تو ملکش هست، اما نمیتوند جلو دومی را بگیرد بیاد احیا کند. دومی هم جایز است بیاد زمین را احیا کند، اما باید اجرت زمین را به مالک اول یا به ورثش پرداخت کنه. اجرت چرا؟ چون رقبه ارز مالی اوناست. زمین را میاد کشت میکنه، مال الاجارش را باید به صاحب اول پرداخت کنه. علامه در ارشاد و منتها این را اختیار کرده، شهید ثانی بله در مسالک ای رو به مبسوط نسبت میدهد، محقق در کتاب جهاد اختیارش کرده و دیگران. در حاشیه ارشادم جناب بله شهید ثانی در مسالک میگه مبسوط و محقق در کتاب جهاد و اکثر این رو اختیار کردن، در حاشیه ارشادش هم شهید ثانی همینو میگه. قول هفتم. قول هفتم قول چهارم است، به انضمام این که باید از مالک هم اذن بگیرد، استیذان از مالک بکند یا از حاکم اگر ممکن باشد، و الا اگر استیذان از مالک اول و حاکم ممکن نباشد، خودش برد احیا کند، اشکالی ندارد. اینو شهید در دروس میگه. قول هشتم میگه همین که محیی احیای خودش رو رها کرد و زمین شد مواد، جایز است دیگران بیان و او را احیا کنند و دیگه هیچ حقی برای اون محیی اول ثابت نیست. اینجا نوشتم لم اجد القائل به هذا القول، ما قائل این قول رو پیدا نکردیم. اگرچه ربما یلوح من بعض العبائر، از بعضی از عبارت ها این قابل استفاده است. ابو صلاح حلبی میگد در ارض انفال هر ارضی که مالکش 3 سال اون رو رها کرد، دیگران میتوانند بیان و احیا کنند. 3 سال میگه اگه 3 سال رهاش کرد، دیگران میتونن بیان. در هر صورت مسئله ذات اقواله. این 8 قول رو برای شما شمردیم. خب میان اینا چه قولی رو باید اختیار کرد؟ واضح هست آقا، روایت رو نگاه کنید، صحیحه فضلاست جلد 25 وسائل صفحه 412 حدیث 5 باب اول از ابواب احیاء المواد، تو صحیحه فضلا ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام قالا، دو بزرگوار فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارزن مواتن فهیه. نه، چند تا چیز رو دقت کنید. یکی من ندارد مسلمان، ندارد اهل کتاب، کافر و مشرکم که باشد من در موردش چیه؟ صادق است. من احیا هر کسی کافری، مسلمانی، مشرک، کسی که احیا کرد. ببینید این خاصیت مذهبش نیست، خاصیت احیاست. من احیا ارزن هر کی، این من اطلاق. آقایونی که قید میزنن به شیعه از کجا میاری؟ روایت میگه من قیدش میزنی به مسلمون، اسلامش از کجا آوردی؟ میگه من هر کی، تعبیری بنده، هر الدنگی از راه برسد و زمین را احیا بکند، میخواد شیعه، میخواد مسلمان، میخواد اهل کتاب، میخواد مشرک، میخواد کافر، مادی، ماتریالیست، منکر خدا، احیا کرد مالک. کی گفته؟
پیغمبری
مسلمان هست، حکم کلی دارد، جعل میکنه. من احیا، من نمیگه المسلم ازا احیا. دو روایات ما خطاب عامه، نمیگه ائمه که فرموده باشند من اقرب ولایتنا اگر احیا، اطلاق دارد دیگه. این من دیگه اطلاقش واضح. من احیا ارزن مواتن، ارز موات باشه، فهیه یعنی اون ارز موات، لهو چیه؟ اللام، ظهور لام در ملکیت است، ظهور لام، الجل للفرس، ظهور لام در ملکیت، یعنی این رقبه ارز میشد ملک او. توجه فرموده توی روایت و روایات نظیرش که خیلی زیاده، خودتون دیگه نگاه کنید، توی روایت و نظائرش شما چیزی به نام چی پیدانی میکنید؟ شما چیزی به نام تقیید به زمان ظهور امام یا غیبت امام پیدا نمی کنی. پس عام نمیگم اگر امام زمان ظهور شد و امام ظاهر شد، امام حق چه ندارد، حق ندارد این حکم رو تعطیل کنه. چه اگر امام زمان آمدن گفتن من احیا ارزن میتتن فهیه له، فقط مال شیعیان تخمی چشم امام از حرفش متبع است، اون مال بعده، اونا الان ما نداریم. اونی که الان داریم اینه، یعنی خود امام زمانم آمد تا موقعی که این رو نسخ نکرده است، حتی زمان اول ظهور امامم همین متبع است. مگر امام نسخ هرچی رسید اشکالی ندارد، اخذ میشه. خب پس ببینید فهیه له ظهورش اینه، رقبه عرض مال این شخص میشه. همون را هم میتواند ابلاغ کند که این حکم، این فقه دیگه نیست آقای صادق. امام میتواند بگد این حکم شرعی عمدش تا الان بوده است، بنابراین از این به بعد اینه که من برای شما میگم. اگر عمد حکم رو بیان کرد کفایته، این دیگه کلامه. پس بنابراین الان حکم مطلقه، شامل همه میشه، شامل زمان ظهور و غیبت میشد. عمده زمان غیبت، ما الان تو غیبتی، میگیم تو غیبت شامل میشد. توجه فرمودی؟
یا برای زمین رو نخریدن از اهل اون کربلا، اینا را چی فرموده؟ خود پیغمبر خونه خریدن، خود اینا زمین از اونا عرض کردن، این الارضه یره صاحبادی هستن، کار به اون نداره.
اصلا من اینجا کی اون حرف مالی یه هفته پیش بود. فلان نظم به شقیقه، ما الان داریم اینا میگم من احیا ارزن مواتن فهیه له، دوباره رفت سر این حرف یه هفته پیشش.
نه که رفت تو امام زمان.
حالا اگه اینجور شد اون روایت چی تو شد؟ روایتی که فدک آره مهریه حضرت بردار بید. خب صحیحه زراره میگه من احیا مواتن فهوله، مواتی رو اگر کسی احیا کرد فهوله. ما باشیم و ظهور این روایات توجه میفرمایید یا معتبره سکولی. صحیح زراره حدیث ششم همون باب اول، معتبره سکونی باب دوم حدیث اول کتاب احیاء المواد جلد 25 صفحه 413. اونجا میفرماید قال رسول الله من غرس شجرا او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد و احیا ارضا میتتا فهی له قضاء من الله و رسوله. قضاء من الله و رسوله حکم عامه، یعنی قضاء من الله یعنی حکم قمال مسلمانانی خود خدا اینجوری جعل کرد. توجه میفرمایید؟ خب این قضاء من الله و رسوله فقط زمان حضور، زمان غیبت هم این قضا وجود داره. توجه میفرمایید؟ بنابراین تو این روایات که دیگه آقایون همون جا رو ملاحظه بفرمان، آدرس آرا رو دادم، روایات به که شما ملاحظه بفرمایید تو این روایات ظاهر به این است که اگر کسی ارضی رو احیا کرد مالک می شود. وقتی مالک شد فهی الله خروج از ملکش چی می خواد؟ دلیل می خواد. و دلیلی برای خروج از ملکش وجود نداره. پس از ملک او خارج نمی شود الا به نواقل، یعنی بفروشد به کسی، مهر زنش قرار بدهد، بمیرد به ارث منتقل به ورثش بشه، هدیه و صلح به دیگران بکند. ترجمه می کنم نواقل باشد؟ بله. اگر نواقل باشد در ملک او باقی است الا ابدل آباد، بعد خودش هم در ملک ورثه. حالا اگر آثار احیا از بین رفت، آثار احیام که از بین رفت، از زمین از بین برد، چا خشکید، قنات خشکید، یه امرو که هست دیگه تو تمام دهات الان هست، چا خشکیده، قناتشون خشکیده، کانالشون آب ندارد، باغا خشک شد، زمین کشاورزی خشک شد، خب دیگه ملک اینا نیست؟ بازم ملکشونه. بله، زمینی که آب ندارد یه قیمتی داره، متری یک قرون، متری 5000 متری. زمینی که آب دارد یه قیمت دیگه دارد، فرق داره قیمتش. ولی الان باقی که خشک شد در اثر اینکه آب ندارد به درختاش بدن، این از ملک صاحبش خارج شد، بازم در ملک صاحبش شد، ولو صاحب خودش محیی باشد. توجه می‌فهمم؟ در ملک او قرار دارد، در ملک ورثش هست، دیگری حق ندارد بیاد بدون اجازه اونا تصرف کند. ولی اگر دیگری میخواد احیا کنه باید بیاد رقبه از رو از اونا بخرد، وقتی خرید بیاد برد احیا کنه، یا اجاره کند بیاد برد احیا کنه. این رقبه در ملک اونا باقی است، در ملک محیی و ورثه محیی الا ابد الاباد، الا این که نقل پیدا کند به دیگری، به احد از نواقل شرعیه، او مانعی نداره، و الا در ملک این ورثش باقی است ولو آثار احیا از بین برود. تمام شاهد ما تمسک به این است من احیا ارضا میتتا فهی له، تمام شد، به احیا مالک میشه، ندارد این احیا بلد الا یوم القیامه موجود باشد. تمام احیاها یه روزی از بین میره. چه طویله ساخته یه رو خراب میشه، خونه ساخته یه رو کشت و زرعم یه رو از بین میرد. چرا؟ آب از بین رفت. آب وقتی آب برد زراعت و باغ و همه چی از بین میرد. پس احیا از بین میرد. امام نفرمود من احیا ارزن میتتن فهیله مادام آثار احیائهی کانت باقیه. ندارد اینه اطلاق. آثار احیام از بین برد بازم مالکه. توجه فرمودید؟ بنابراین اختیار ما در پایان این بحث صفحه بفرمایید 472 اینجور اختیار کردیم. ولحاصل ما یظهر لنا من الروایات هو القول بملکیت رقبت الارض للمحیی. محیی مالک رقبه ارض میشه. بلا فرق بین کونه مؤمنا او مسلما او کتابیا او مشرکا. خیلی حرفی بزرگی ها. میگه حتی کافره اومد احیا کرد مالک میشه. خیلی خوب. و خارج نمیشد از ملکش مگر به احد اسباب ناقله ملک یا اعراض. بله رسمن اعلام کند یا ایها الناس ما دیگه با این زمین کاری نداریم. هر کی میخواد بیاد بره تسر. کما علیه المشهور بین اصحابنا. مشهور بین اصحاب ما همین است. بنابراین جایز نیست برای دیگری احیای این زمین اگر تبدیل به موات بالعرض شده یا تصرف درش مگر به اذن مالکش یا ورثه مالک. بله اگر مالک معلوم نیست جایز است احیا، لکن اگر محیی دانست که مالک کیه یا مالک خودش آمد گفت اینجا مالی من بود و سند و مدرکش آورد که مالش است، رقبه ارز رو باید بهش برگردوند. اجرت اون سالهایی هم که احیا کرده بود است و رو زمین بوده اجرتش هم باید برگردوند. توجه فرمودید؟ بنابراین اختیار ما این است. اگرچه خصوص در زمانهای سابقی که بفرمایید یه گرایشاتی نسبت به مسلک کمونیست ها وجود داشت و بعضی از آقایون یخت چپ می کشیدن طرف کمونیست ها، بله بعضی تمایل پیدا کردن به این که نه احیا فقط احقیت می آورد. و بعد اومدن از این با که زمین یکی از ثروت‌های خداداد است و این ثروت خداداد اگر اینجور باشد موجب این میشد که ثروت در نزد یکی انباشته بشود و بفرمایید یه عده میشن زمین خار و یه عده میشن چه و اینا. بنابراین اگر رها کرد رفت آثار احیا از بین رفت دیگه برمیگردد به موات بلعصد و دیگری بیاد احیا کند مانعی ندارد. ظاهر این است اونی که از روایات استخراج میشه اینی که برای شما گفتیم. زمین از ثروات ملی است، از ثروات عامه هست. درست زمین که الحمدلله فراوونه از اینجا تا مشهد تو تبس که شما دارین میبینید. بیا برو یه جرا احیا کن. چکار داری اینجا رو که یکی احیا کرده مالی مردم رو میخوایی بگیری؟ بیا برو ایقد بیابونی خدا، ایقد کبیری خدا، او آقا میخواست آب دریایی خزانه برای شما بیارد تا بفرمایید که خلیج فارس. خب بیان برید وردارید احیا کنید. این که من برم رو مالی یکی دیگه، رو زمینی یکی دیگه. زمین جزء ثروات الهی است، الحمدلله وسیع هم هست. شما روی کره ارضی چقدر بیابون دارید؟ الا ماشاءالله. بیان برید بیابونا رو احیا کنید. بیان برید بیابونا رو هر کسی هر جوش رو بخواد احیا کنه. وقت اشکال نداره برو برید اجازه بگید. الان شما بخواهم برید کویلی رو تا احیا کنید دولت به شما اجازه میده به ثمن بخشی هم به شما میفروشه. میگه متری قده بده بیا برو تصرف کن احیا کن. توجه میفهمون؟ باید که این قضیه مراعات بشه. مال مردم، مال مردم. اون که میگهد اول انقلاب که اصلا کار به مواد نداشتن، باقی مردم، کشتی مردم، کشتی مردم که آب پاش بود، باقی مردم که میوه به درختش بود. میامد میگفت که بله، یکی از این آقایون خودش به من گفت که بله، یه شوم تو باغ نشسته بودم سو زمینش، گفت که دیگه میخواستم آبیاری ها تعطیل کنم، یا دیدم ریختن تو زمین ها رایتا، بیا برو بیرون اینجا مالی مفتن. چه مناسبه؟ چه اصلاحات عرضی شده است، همه چی شده است، بدن حق و حقوق شما رو نمید. یکشون گفت نه من اینجا رو کش کردم. گفتم تو کارگری زوبا هم بودی، کارگری زوبا هم بودی، بیارم بودی، رفته بودی، خوابیده بودی تو لولا زوبا هم، لول بزرگا رو که بذاشت چهر سقیل لوله رو برده بود بالا، تو هلو توش خواب بودی، اومدی بیرون داد بیار پای، بیار پای من تو لولم. تو بیار خالی کار نداشتی، تو زوبا هم میرفتی میخوابیدی یه حقوقی مفتکی میگرد. تو اینجا رو کش کن. یه وقت میشد که در فرضی آقا ببینید ثروت کی جامعه میرد به سمت تولید و ثروت؟ وقتی که مالکیت محترم باشه. اگر شما برای مالکیت احترام قائل نشوید، کسی نمیاد تولید بکند، نمیاد احیا بکند، نمیاد ایجاد ثروت بکنه. میگه برای اینکه من که درست میکنم یکی دیگه میفته دروش، مردم که نمیان زحمت بکشن کار کردنی فلان بشد و خوردنی فلان. اگر مالکیت محترم شد، احترام گذاشتید به مالکیت، جامعه شما میرد به سمت تولید ثروت، به سمت بفرمایید پیشرفت اقتصادی. اگر شما برای مالکیت ارزش قائل نشدید، تمام کشورهای کمونیستی چرا دوچار شکست شدن؟ برای اینکه مالکیت را، مالکیت خصوصی را الغا کرده بود. مالکیت باید محترم باشه و لذا شارع مقدس مالکیت افراد رو براش احترام قائل. میگه تو رفتی خونه مردم رو گرفتی، زمینی مردم رو گرفتی، توش نماز نمیتونی بخونی. توجه میفرمون؟ شما مالکیت افراد محترم است. اگر مالکیت رو روش احترام گذاشتید، تو جامعه شما تولید ثروت میشن، جامعه رشد اقتصادی داره. اگر مالکیت رو برش احترام نگذاشتید، نه رشد اقتصادی نخواهید داشت. و صلی الله علی محمد. الله الله
این دو فقط
دست هر دو رو
یه مسجد بود. از آقا تهران یکی از زمان اون مسجد ما قبل زمان شاه یکی بود معظم بود و دعا به شاه میکرد. بعد از بعد انقلاب که شد یک قضیه اون که خیلی شاه بود و نوار انقلاب میده رفت و در خونه که بود
چای برم
تندرو
میخوام شوشه.